بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت بحث خلاص مسافر در این ماه رمضان مبارک، به نظر آمد که راجع به صوم مسافر احکامی که مختص است به صوم مسافر بحث کنیم، غیر از شرایط عامه صلات مسافر یک احکام مخصوصی هست مربوط به صوم مسافر. اینها رو معمولا در کتاب صلات مسافر بحث نمی کنه، اما در کتاب الصوم در دو جای متفرق بحث کردن. صاحب عروه یک جا به مناسبت شرایط صحت صوم بحث کرده به عنوان شرط خامس الا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه. و یک جای دیگر به مناسبت من یجب علیه الصوم بحث کرده، دیگه یکی از شرایط وجود صوم به عنوان شرط ثابت یک میکنه از ثابت و الحذر و فروعی هم در ضمنش مطرح میشه، از جمله این که اگر کسی قبل از زوال سفر کرد آیا مطلقا روزه اش را افطار می کند یا به شرط تبییت نیت از شب که از شب تصمیم در سفر داشته باشد، که مشهور قائلن به وجوب افطار عند السفر قبل الزوال مطلقا. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و استاد ما مرحوم آقای تبریزی قائل بودند که این حکم مشروط است به تبییت نیت من اللیل. و معنای تبییت نیت من اللیل چیست؟ احتمال سفر هم تبییت نیت یا حتما باید قصد جازم داشته باشد که فردا سفر برود. این بحث ها در این رابطه هست که از مرحوم آقای نقل شده که قصد جازم لازم نیست، تبییت نیت صادق است ولو با قصد غیر جازم. یا این بحث که اگر سفر بعد از زوال شد آیا این مانع از ادامه صوم نمی شود کما هو المشهور، یا مانع از ادامه صوم می شود کما هو مختار و جماعت. این مطلب که مشهور هست بین ما که قبل از غروب آفتاب و بعد از اذان ظهر اگر سفر رفتیم روز امام صحیح هست، این از مسلمات فقه نیست ولو الان مشهور است و ما در استدلال بر آن دچار مشکل هستیم. و طالبی که باید وقت بشه. یا این فرق که کسانی که در سفر از روی جهل روزه گرفتن آیا روزه اشان صحیحه سما علیه جماعتون من هم السید الخویی و شیخون الاسلام و سید السیستانی. یا روزهشان صحیح نیست، سما علیه سید الامام، مگر کسانی که اصل وجوب صوم بر مسافر فل جمله را ندانن، که همچون موردی الان ما نداریم که لا یعلم به اصل وجوب صوم علی المسافر فل جمله. نوعا ما در خصوصیات حکم دچار اشکال و اشتباه هستیم، یا در موضوع دچار اشتباه میشن. خب اینها باید بحث بشه. ولذا به نظرم این بحث رو ما در این ماه رمضان انشاءالله بررسی کنیم خالی از فائده نیست. راجع به اصل سقوط صوم در سفر، بلکه صحیح نبودن صوم در سفر نسبت به صوم شهر رمضان، مما لا اشکال فیه هست و از مسلمات امامیه است. خود آیه شریفه هم می فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، شهد ای لم یغب، کسی که شاهد باشد و حاضر باشد در وطنش در ماه رمضان واجب است ماه رمضان را روزه بگیرد. و من کان علی سفر و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. وظیفه مریض و مسافر صوم در غیر ماه رمضان است. عامه ظاهراً به ذیل آیه استدلال می کنن که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این لسان را لسان امتنان می بینن که خداوند نمیخواهد شما سختی بکشید. و این لسان با لسان الزام به خیال اونها نمیسازه، این لسان لسان رفع حذره که آزادید، ملزم نیستید در ماه رمضان روزه بگیرید در سفر و یا مرض. شبیه آیه قصر در سفر، لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، ولیکن این مطلب درست نیست. هم خود آیه فی حد نفسه ظهور دارد در وجوب صوم در غیر ماه رمضان بر مریض و مسافر، چون ظاهر امر وجوب است. و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، یعنی فلیصوم عده من ایام اخر، و این ظاهر در وجوب است. منافات ندارد که منشأ حکم به عدم وجوب صوم در ماه رمضان بر مریض و مسافر و وجوب صوم بر اینها در غیر ماه رمضان رفع عذر باشد. برای این که سختی ندهند به مردم، بر مسافر و مریض در ماه رمضان روزه واجب نشده، در غیر ماه رمضان روزه واجب شده. ولو وجوب صوم در غیر ماه رمضان بر مسافر تعیینی باشد، باز منافات با آیه نداره، بلکه ظاهر امر در آیه وجوبه. علاوه بر این که ما روایات زیادی داریم در این باب که در ذهن میخوان، عمده اینه که آیا غیر صوم رمضان، صوم قضاء رمضان، صوم کفاره، صوم منظور، صوم تطوع، آیا اینها از مسافر برداشته شده؟ مسافر اگر در سفر قضا بکند صوم شهر رمضان یا صوم کفاره به جا بیاورد، صوم منظور به جا بیاورد، صوم تطوع به جا بیاورد، صحیح نیست؟ نسب الی شیخ المفید اختصاص حکم به عدم صحت صوم مسافر به خصوص صوم شهر رمضان. مرحوم آقای خویی در مستند العروه این جور تعبیر می کند: نسب الی المفید الخلاف تارتن فی خصوص صوم الکفاره و اخرى فی مطلق صوم الواجب ما ادا رمضان و انه جوز الاتیان بهی فی السفر. گاهی گفتن شیخ مفید صوم کفاره را در سفر جائز می‌داند، گاهی گفتن مطلق صوم واجب را در سفر جائز می‌داند ما ادای صوم شهر رمضان. بعد مرحوم آقایی می‌فرماید که ولم یعرف له ای مستند الا تقدیر صدق النسبه الا على وجه بعید، على وجه بعید غایته، و ان یقال انه غفل عن الروایات الوارده فی المقام و قصر دبره الشریف على ملاحظه الآیه الكریمه التي موردها شهر رمضان و هوه کما ترا مناخن لجلالتهی و عظمته. ما مراجعه کردیم به مقنعه مرحوم شیخ مفید، دیدیم شیخ مفید صوم تطوع را در سفر میخواهد تجویز بکند. صفحه 55 از مقنعه چاپ قدیم، عنوان باب هست صوم المسافرین. وقد روی حدیث فی جواز تطوع فی السفر بالصیام و جاءت اخبار بکراهیت ذلک و انه لیس من البر از صوم فی السفر ایشان می‌فرماید که ما دو دسته روایات داریم. در حدیثی تجویز شده از تطوع به صیام فسفر، ولی اخبار زیادی وارد شده است در مبغوض بودن صوم فسفر، صوم تطوع فسفر، و انه لیس من البر از صوم فسفر. دسته دوم اکثر و علیه العمل و عند فقهاء الاصابه. در ادامه می فرماید فمن اخذ بالحدیث لم یعتن، اگر کسی اخذ کند به اون حدیث جواز تطوع در سفر به صیام، لم یعتن اذا کان اخذه من جهت الاتباع. و من عمل على اکثر الروایات و اعتمد على المشهور من اجتناب صیام فی السفر على کل وجه کان اولا بالحق. ایشان فرض رو در خصوص صوم تطوع در سفر قرار داده، نه صوم کفاره و نه صوم واجب، و ظاهر کلام ایشان این است که روایات متعارضند و قائلند بزرگان در قدیم قائل بودند به تخییر در اخبار متعارضه، ولذا تعبیر می کند فمن اخذ بالحدیث، یعنی به اون حدیث جواز تطوع فی السفر به صیام، لم یعثم اذا کان اخذه من جهت الاتباع و ایه ما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا. همون مطلبی که مرحوم کلینی هم در اول کافی دارد که اگر حدیث ها معارض بودند ما اخذ به هر کدام بکنیم دلامانه هست، ولیکن اشکال فرمایش شیخ مفید این هست که ما روایتی که دال بر جواز صوم تطوع در سفر داشته باشد پیدا نکردیم. عمده روایات ما که در وسائل شیعه مطرح شده در موارد متفرقه نهی میکنه از صوم در سفر، برخی از این روایات رو میکنه. حدیث 3 باب 4 از ابواب من یفقه من الصوم، عن ابی جعفر صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال سمى رسول الله صلی الله علیه و آله قوما صاموا حین افطر و قصر قصاصاً، و قال علیه السلام هم القصاص الى يوم القيامه و انا لنعرف ابنائهم و ابناء ابنائهم الى يومنا هذا. ان سمى رسول الله صلى الله عليه واله قوما صاموا حين افطر و قصر قصاصاً. این روایت به نظر ما مختص به صوم شهر رمضان است، ولذا این روایت ولو ظهور بدنیش مطلق است، ولیکن در مورد صوم شهر رمضان وارد شده. شاهدش صحیحه عیسی بن القاسم هست، حدیث باب، حدیث هفت همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج من المدینه الى مکه فی شهر رمضان و معه الناس و فیهم المشاة فلما انتهى اراکراء الغمیم دعا بقدح من ما فیما بین الظهر و العصر فشربه و افطر ثم افطر الناس معه و تم ناسون علا صومهم، ولی برخی صوم شهر رمضان را در سفر ادامه دادن. فتماهم الاطا و انما یعخذو به آخر امر رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود پیامبر آخرین سخنش این بود که صوم در سفر در ماه رمضان حرام است، مشروع نیست، و لذا افرادی که در سفر ادامه دادن روزشون رو فرمود اینها اطاعت هست. خب این روایت صحیح درارم مضمونش همونه و لذا موردش صوم شهر رمضان هست. باب یک از ابواب من یفتح منه الصوم، حدیث 3 صحیح زراره، حدیث 7 صحیح عیسی بن القاسم که تفسیر اون بله. روایت دومی که ممکنه استدلال بشه بهش بر عدم صحت صوم مطلقا در سفر، معتبره یحیی بن عبدالعلا هست، حدیث 5 این با ان قال و عن ابی عبدالله علیه السلام سنجا می رسی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله بله بله حدیث 4 این با بخونیم، مرسله ابن ابی عمر بعد حدیث معتبر یحیی بن عبدالعلا رو میخونم. حدیث 4 این باب مرسله ابن ابی عمید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله عز و جل تصدق على مرضى امتی و مسافریها به تقصیر و الافطار ایسر احدكم اذا تصدق بصدقه ان ترد علی. خب روایت میگه که خداوند بر مسافرین امت من و مرضای اونها هدیه دار تصدق کرد به تقصیر و الافطار. بعد فرمود آیا شما خوشحال میشید که صدقه این که شما میدهید به کسی او رد کنه؟ این روایت مرسله ابن ابی عمر از نظر ما اشکال سندی نداره. ما معتقدیم که شیخ طوسی که فرمود عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوثق بهم، این شهادت شیخ طوسی معتبر است. و این که میگویند ثبت است که ابن ابی عمر و یا تقوان و یا بزنتی نقلوا عن الزعاف، جواب میدیم بله ثبت انهم نقلوا عن الزعاف فی الجمله مسندن تخصیص در لا یرون الا ان ثقتن ثابت شده، اما در لا یرسلون الا ان ثقتن تخصیص ثابت نشده. ما فهمیدیم که این سه بزرگوار گاهی مسندن که نقل می کنن، از برخی از ضعفا نقل کردن، معناش این نیست که اون ضعفا بخشیده شدن، نه، این چند حدیث را حالا به خاطر شرایطی که بوده این سه بزرگوار از ضعفا نقل کردن مسندن، اما معناش این نیست که به التزام خودشون نسبت به لا یرسلون الا ان ثقتین پایدن نباشن. لا یرمون الا ان ثقتین، خب گاهی خبر قطعی و صدور بود، خبر محفوظ به قرائن بود، خبر در امور اعتقادیه بود، نقل کردن از ضعیف یا برای تأیید نقل شد، تأیید سایر روایات معتبر، اما لا یرسلون الا ان ثقتن ما علم به تخصیصش نداریم، ولذا به شهادت شیخ طوسی اعتماد میکنیم که فرمود عرفو که این سه بزرگوار لا یرسلون الا ان ثقتن. خب تفصیل بحث در محل خودش، ما در بحث تعارض به این مطلب اشاره کردیم و اجمالا بحث کردیم. عرفو برای ما معلوم نیست، اما برای این سه بزرگوار چیزی که معلوم نبود. خب علم به تخصیص نداریم، نه شاید از این شخص که نقل می کرد در این مورد یا خبر قطعی بود یا محفوظ به قرائن بود یا به عنوان تأیید ذکر می شد، یا اصلا این سه بزرگوار معتقد بودن که این آقا شخص ثقه ای هست، و یا خبر را از او در هنگام ثقه بودن او شنیده بودن. مثلا علی بن ابی حمزه بطائنی، بله مشهور این است که کذاب شد، ضعیف شد، اما کی؟ بعد از وفات امام کاظم علیه السلام. شاید این احادیث رو که نقل میکنن از قبل از انحراف علی بن ابی حمزه بطائنی نقل کرده باشن. حالا یه سری موارد شما پیدا بکنید که از ضعیف نقل کردن و قابل توضیح هم نیست. خب شاید این احادیث خصوصیتی داشت، اینها مصلحت دیدن اینجا از اون التزامشون صرف نظر کنن، اما در مورد لا یرسلون الا ان ثقتن که ما شاهدی در این تخصیص نداریم. چه میدانیم؟ اصالت العموم محکمه دیگه. شیخ طوسی یک شخص بزرگوار شهادت داده که عرفو این به بزرگوار صفوان بزنطی ابن ابی عمر شناخته شدند و انهم لا یرمون و لا یرسلون الا انسان. این اصلاحیم اونه که عرف فلان شخص و انهم لا یکرم لا یکرم آلمن ولا هاشمیین الا اذا کان آدمن. حالا اگر دیدیم این آقا دو نفر عالم فاسق رو اکرام کرد، نه خب بابا تو این دو مورد شاید از باب تقیه بود، شاید یک مصلحت اقوایی بود، ولی او التزام دارد. حالا دو مورد التزام نقض بشه، یا او فکر بکنه که این دو نفر ثقن، خب دلیل نمیشه که ما حالا این دو مورد رو فهمیدیم که اشتباه کرده، یا دست از التزامش برداشته لمصلحت، دلیل نمیشه که راجع به اون کلام دیگر که ولا یکر محاشمی یعن الا اذا کان عادلا نسبت به او رفیت بکنید، ولذا هر حاشمی رو که او اکرام کرد اگر شهادت معتبره ای داشته باشیم که هو لا یکرم حاشمی یعن الا اذا کان عادلا اخ میکنید سفر میکنید. خب حالا ثمت طائفه بین مراسیل دیگران و بین متانید دیگران و متانی و مراسیل ثمت طائفه بین متانید دیگران و مراسیل این سه بزرگوار، چون اینها شناخته شده بودند که لا یروون و لا یرسلون الا امن یوتقو بهم. حالا تفصیل بحث از جای خودش، از جهت دلالت ممکنه کسی بگه خب ان الله تصدق على مرضى امتی و مسافریها به تقصیر و الاحسان، ولیکن به نظر ما این هم راجع به صوم شهر رمضان هست، هم ظاهر ان الله عز و جل اشاره به اون آیه قرآن که در ماه رمضان وارد، و هم در روایت معتبره یحیی بن عبدالعلا توضیح این مطلب آمده، همین روایت پنجم این باب توضیح میده که این مطلب مربوط به ماه رمضان است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر، یعنی گناه هست کسی که در ماه رمضان در سفر روزه بگیره مثل کسی که در حضر روزش رو بخوره در ماه رمضان، یعنی هم اون گناه هم این گناه روایت میخواد بگه گناه حرمت تشریعیه داره. حالا این رو ما انشاءالله بحث میکنیم که آیا صوم در شهر رمضان حرمت ذاتیه دارد در سفر یا حرمت تشریعیه دارد، و این آثاری درش مترتبه که انشاءالله این رو بعدا بحث میکنیم. حالا حداقل اینه که حرمت تشریعیه صوم در سفر در شهر رمضان استفاده میشه. من به عنوان یک شبهه عرض میکنم، ممکنه کسی بگه برابر نظره کسانی که قائلن وقت و قید مفهوم داره فل جمله خطای خویی، میگن اگه یه خطایی بگه اکرم العالم، یه خطابی دیگه اکرم العالم عادل، ظهور قید عادل در احترازی بودن است تشت میکنه که عالم تمام الموضوع برای وجود اکرام نیست. البته ممکن است عالم هاشمی وجود اکرام داشته باشد با یک قید آخر، ولی عالم به ما هو و هو تمام الموضوع برای وجود اکرام نیست، ولی اگر عالم تمام الموضوع بود برای وجود اکرام قید اکرم العالم العادل به عادل بودن عرفاً لغو میشد. این بیانی که مرحوم آقای خویی دارن، مرحوم آقای سردم دارن، میگن وقت مفهوم دارد فل جمله، نه اینکه از اکرم العالم العادل بفهمیم عالم فاسق مطلقا واجب الاسلام، نه فقط این مقدار رو میفهمیم که عالم تمام موضوع برای وجود اسلام نیست. ممکنه عالم با یک قید آخر مثل هاشمی بودن موضوع باشه برای وجود اسلام. این میگم مفهوم وصف فی الجمله در مقابل مفهوم شرط که مشهور قائلن که مفهوم شرط مفهوم دل جمله دارد. اذا کان العالم عادلا فاکرمه، مفهومش اینه که اذا لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه مطلقا سواء کان هاشمیا ام لا. البته ما در اصول در مفهوم شرط دل جمله مناقشه کردیم، گفتیم مفهوم شرط هم مفهومش دل جمله هست. حالا بگذاریم، کلام در اینه که این گفته میشه که نه تنها این روایت ظهور ندارد در مشروع نبودن مطلق کن در سفر، بلکه این روایت ظهور دارد در خلاف. این اشکال رو ممکنه کسی بکنه که از صائم فی سفر فی شهر رمضان کل مفتر فی فلزد خویقید فی شهر رمضان اگر دخالتی ندارد چرا دکتر؟ اگه بناباشه مطلق صوم در سفر نامشروع است، پس چرا فرمودن از صائم فی سفر فی شهر رمضان کل مفتر فی فلحضر؟ خب این اشکالی که به نفع مرحوم شیخ مفید ممکنه مطرح بشه، باید اینو در آخر جواب بدیم. ولی فعلا ما ادعایمون اینه که این روایت معتبر یحیی بن عبد العلا قرینه بر این که مرسله ابن ابی عمیر اطلاق نداره نسبت به غیر ماه رمضان. چون یک مضمون عرفاً روایت رو الان میخونم ببینید. من فعلا ادعای عدم اطلاق در این دو روایت میکنم، اما اون شبهه مفهوم وقت شبههی که باید بعد جواب بدیم. حالا روایت رو در ادامه میخونم، ادامه روایت رو میخونم. از صائم فی السفر فی شهر رمضان کل مفطر فیه فی الحضر ثم قال ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اصوم شهر رمضان فی السفر؟ فقال لا. فقال یا رسول الله انه علی یسیر. فقال ان الله عز وجل تصدق علی مرضى امتی و مسافریها بالافطار فی شهر رمضان. ایحب احدکم لو تصدق بصدقة ان ترد علی. خب این ظاهرش اختصاص به ماه رمضانه و همین مضمون در مرسله ابن ابی عمیر بود. و از دردم خود تعبیری که از ان الله تصدق علی مرضى امتی و مسافری ها به تفطیر و افطار به ارتکاز متشرعی ناظر است به اون آیه قرآن که در ماه رمضان وارد شده. ولذا این دو روایت هم اطلاقی ندارن که دلیل بشن بر عدم صحت صوم در سفر مطلقا. اصلا وارد اطلاق ندارد، اصلا وارد ظهوری بیش از دلیل وارد ما ظهوری بیش از عدم صحت صوم در ماه رمضان در حال سفر ندارد. بله دیگه، با یعنی دیگه این که مطلب یعنی افهام نداره که در آخر مریض فقط تصدق علیه الله بالافطار، اما مسافر تصدق علیه الله هم به تفطیر هم به افطار. این
دوام هست که افطار محسوس به مریض باشه و تفطیر هم محسوس به مسافر.
حالا این روایت بعدی که روایت محتر ابن عبدالله که اینجور نبود، او بود ان الله تصدق على مرضى امتي و مسافريها بالافطار في شهر رمضان. اما این روایت مرسله ابن ابي عمر ان الله تصدق على مرضى امتي و مسافريها بالتقصير، این که خیلی غیر عرفیه، به تقصیرش بخوره به این مسافری ها، الافطارش بخوره به اون مرضى امتي. یه اطلاق داره منتها در مورد مریض بحث تقصیر نیست. اما چرا در مورد مسافر شما مسافر از افطار معلوم میکنید؟ نه، مسافر هم افطار هم تقصیر، اما مریض فقط افطار. جالب اینه این روایت معتبره رو حضرت امام اشاره میکنن به یه بحثی، چون امام از این روایت استفاده کرده در بحث تیمم، منظور از این روایت استفاده میشه که هر کجا خدا بگه واجب نیست انجام بدی باطل، خدا اگر تصدق بکنه مثلا آقا وضو بر تو حرجی است، ان الله تصدق علیک فقال ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آقای خویی فرموده وضو حرجی صحیح هست ولی واجب نیست، چون اطلاقات استحباب وضوع محکم است. امام فرمودن نه، این حرفه درست نیست. از این روایت استفاده می کنیم که خدا وقتی تصدق کرد به صدقته مبغوض هست نزد خدا که قبول نکنید، رد کنید صدقه خدا را. تصدق به وضوع حرجی واجب نیست، شما وضوع حرجی گرفتید. اگر نماز ایستاده بر شما حرجی است، تصدق گفت نماز ایستاده نخوانید. شما میگید باشه حرجی تحمل می کنم، نماز ایستاده می خونم، این نماز ایستاده باطله. امام اینجور فرمودن. حالا ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم دلیل لاحرج وجوب تعیین قیام را برمی‌دارد، اما نمیگه که جلوس وجود تعیینی دارد. دوران هم میشه بین وجود تعیینی جلوس یا وجود تصویری جلوس و قیام. ما اینجور میگفتیم و میگفتیم براءت جاری میکنیم از وجود تعیینی جلوس. این لاحرج فقط میگه قیام وجود تعیینی ندارد، اما جایگزینش وجود تصویری یا وجود تعیینی جلوس الله اعلم. اصل عملی براءت هست. خب امام فرموده این حرفا درست نیست. ان الله تصدق على مرضى امتي و مسافريها بالافطار في شهر رمضان، ايحب احدكم لو تصدق بصدقه ان ترد عليه. و همین تعلیل در مورد در سایر موارد هم هست. و لذا از نظر حضرت امام واضح هست که صوم در سفر صحیح نیست، چون واجب نیست. چون واجب نیست پس صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه خدا رفت در وجود آن را صدقتن و هدیتن، شما دارید رد هدیه خدا می کنید. شبیه بله؟ نه خود تصدق پس چیه؟ بله؟ میگم در مورد صوم مسافر هم رفع دیگه. صدقه این هدیه دیگه. در روایت 12 همین باب که روایت معتبر سکونی هست، تعبیر اهدا هست. فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هدیته. اصلا تعبیر هدیه هم در روایت 12 همینجا. چی گفتن در حدیث طرف؟ خب
و اگر الزام بخواد پیش بیاد
خب بس اون مطلب رو در اونجا گفتن و جواب دادن، گفتن امتنان، مثلا گفتن امتی مستر رو الان. خب امتنانن وجود مثلا قیام فسطلات را برداشتن در حال اضطراب، این امتنان در مقابل قدمش، همیشه امتنان وجود کفر در مقابل قدم آن باید بسنجید. یعنی اگر میودن به این آقا میگفتن سن قائمن ولو فی حال استرار، این امتنان بود؟ نه. حالا که گفتن سن فی حال استرار لا یجب الصلات قائمن، این امتنان. حتی اگر بگن لا یجوز الصلاة قائما فی حال الاضطرار، بازم یه امتنان. چرا؟ یعنی که نسبت به اون حکمی که به عنوان اولی بود که وجود قیام فی الصلاة بود، این خب اومدن این حکم رو برداشتن. حالا جای اون حکم آمدن چی برداشتن؟ ممکنه جای اون حکم اصلا حرمت صلات قائما بر مستر بگذارن، بازم امتنانیه. چرا؟ یعنی که مهمی که رفع این وجود در مقابل وضع این وجود حساب میشه، رفع این وجود در مقابل وضع این وجود امتنانیه. حالا جایگزین این وجود مرفوع چی اومد؟ استحباب اومد یا تحریم اومد؟ اون مهمی، هیچ کدام منافات با امتنان نداره. مثلا ناجع علیکم فی الدین من حرج امتنان هست. چی؟ شما رفع عن امتی ما لا یعلمون رو میفرمایی؟ خب نه آخه در رفع عن امتی ما لا یعلمون شارع وجوب احتیاط را برداشته، درسته؟ به عنوان حکم ظاهری بدونید فرض اینه که در مورد رفع مال علمون رفع ظاهریه، یعنی وجوب احتیاط رو برداشت، وجوب طریقی احتیاط رو برداشت، اما حکم واقعی رو که بر نداشت. حکم واقعی تحریم شرب کتونه، اون محفوظه. شارع آمد احتیاط رو برداشت. بله شما بیایید بگید احتیاط در اینجا مشروع است، اگه دلیل خاص نداشتید نمیتونید بگید احتیاط مشروع است. مشروع شرعی یعنی مستحب، اما بالاخره حسن عقلی که داره، چون شارع از تحریم شرب توته که رفعیت نکرده، فوقش فرمای شما این اقتضا میکنه که رفع مال علمو میگه دیگه احتیاط استحباب شرعی هم ندارد. اگه دلیل آخری نداشتیم، اگه دلیل آخر داریم که دیگه احتیاط حداقل فی الجمله استحباب شرعی هم دارد. خب حالا این فرمایش حضرت امام رو البته ما قبول نکردیم، این معتقدیم که هدیه مراتب داره. در این روایت اونی که خدا هدیه داده به مؤمنین اینه که صوم در سفر را در ماه رمضان از اینها برداشته، حتی به نحو استحباب، هم وجوبش رو برداشتن استحبابش. این یک نوع هدیه که اونهایی که در سفر روزه گرفتن این هدیه رو رد کرد. یه هدیه هم این است که وجوب را بر می دارد اما استحباب را بر نمی دارد. رد این هدیه اینه که فعل را به قصد وجوب بیارید. اگر خدا بیاد وجوب رو برده، مثل سبی، خدا هدیه داده به سبی ممیز، گفته بابا سبی غیر ممیز که اصلا لیاقت هدیه نداره، اصلا اهل تسلیم طبیعی یه ممیز هدیه داده خدا بهش، واجب نکرده نماز رو، همه مستحب که کرده. رد هدیه خدا به اینه که طبیعی به قصد وجوب نماز بخونه، ولی اگر به قصد استحباب نماز بخونه که رد هدیه خدا نیست. ولذا ممکنه در مورد جاهای دیگه بگیم صرف رفع وجوب چون اقتضا نمی کند رفع استحباب را، عمل به رجاء استحباب این رد هدیه خدا نیست. ولذا این فرمایش حضرت امام رو قبول نکنید. در حال این روایت مرسل یحیی بن عمر و معتبر یحیی بن عبدالعلا به نظر ما اختصاص دارد به صوم شهر رمضان و نمیشه تعدیل کرد به روایت دیگر. این روایت با هم عرض کنم، روایت عوان بن تغلب، حدیث شش این باب، عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله خيار امتي الذين اذا سافروا افطروا وقصروا واذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. گفته میشه که این روایت اطلاق خیار امتی الذین اذا سافروا افطروا نظر سافروا فی شهر رمضان، ممکنه ما اشکال کنیم باز به این روایت، بگیم خب ممکنه صوم در سفر قلت ثواب داشته باشه، صوم در سفر قلت ثواب داشته باشه، مکروه باشه به معنای اقل ثوابن، یا حتی برخی مثل مرحوم آخون که معتقدن عبادت ممکنه به یک عنوان ثانوی، اصلا مکروه به معنای مبغوض و حضاظت غیر شدیده داشته باشه. ایشون میگه صوم یوم عاشورا، عنوان صوم راجحه اما ترکش یک عنوان ارجحی داره به نام مخالفت با بنی امیه. ولذا خدا وقتی شما روزه نگیرید بیشتر خوشش میاد تا روزه بگیرید، چون در این حالی که از روزه هم خوشش میاد، روزه میگیری خوشش میاد، اما اگه روزه نگیری بیشتر خوشش میاد. ایشون میگه این عبادت دیگه، مهم اینه که در عبادت خب این صوم مصداق یک طبیعی است که اون راجحه، حالا ولی یه عنوان ثانوی منطبق میشه اینجا که ترکش میشه افضل. خب وقت اگر اینو بگیم در این روایت اینجور میشه که بهتر از ترک صوم در سفر، اما واجب است ترک صوم در سفر؟ نه، از این استفاده نمیشه. این شبهه‌ای هست، گفته میشه که خب از این روایت استفاده میشه صوم در سفر، یا حالا کراهت داره، یا کراهت یعنی اقل و ثوابن، یا به اون معنی که مرحوم آخوند گفت یک عنوانی در ترک صوم در سفر منطبق است که اون عنوان ارجح. حالا چرا اینجور ممکنه کسی بگه؟ به خاطر این که گفته میشه که سیاق این روایت سیاق وجود نیست. مثلا اذا احسنو استبشروا، حالا واجب است انسان هنگامی که کار نیکرد استبشار بکنه، یا بعدش داره که شرار امتی الذین ولدوا فی النعیم، هر سوا خدمتون که و یأکلون طیب الطعام و یلبسون لین الثیاب. خب این حرام کسی به هر سوا خدمتون که عافیت زده بشه، رفاه طلب بشه، طیب طعام رو بخوره، لباس نرم بپوشه. خب ممکنه که از این دیگه قرینه یا قرینه وجود، ولیکن به نظر ما این اشکال اگر مطرح بشه درست نیست. چرا؟ برای این که این روایت فقط مشتمل بر این مطالب نیست. من روایت کامل میخونم: اذا اخیار امتی الذین اذا سافروا افتروا و قصروا. خب اگر ما این مقدار بود که این شبهه وقتی نداشت که بگیم وجودارش اینه که اگر این کار رو نکنید جز نیکان امت نیستی. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش که اگر صومه در سفر کردید جز نیکان امت نیست. بله؟ نه خیر، خیر در مقابل شرا، خیار در مقابل شرا، یعنی اخیار امت، نیکان امت. یعنی اگر شما در سفر ویزه بگیرید جز نیکان امت نیستید. خب معنیش اینه که مشروع نیست ویزه در سفر بگیرید. از این ظهورش در همین عدم مشروعیت صوم در سفره. اما قرینه سیاه گفته شد، به نظر ما قرینه سیاه اینجا تمام نیست. روایت رو بخونم: اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا. اذا اساءوا استغفروا که واجبه، اذا احسنوا استبشروا هم یعنی اذا احسنوا استبشروا یعنی از کار نیک خوشحال میشن، از کار بد استغفار میکنن. این یک جمله، یعنی کار نیک اینها رو خوشحال میکنه. یعنی میگن چرا من این کار رو انجام دادم، بد کردم که امروز نماز خوندم. اما اگر دروغ بگه میگه بد کردم که دروغ بگم. خب این صفات نیکانه دیگه. چرا اینو ما بگیم که حکم اخلاقیه و قبیله است برای که واجب نیست؟
در مورد اتقا الله مثلا
که هم مثلا بی احترامی کردن به اون قوم، اونم اساءه، واقعا اساءه به مؤمن، یعنی حد که مؤمن. حالا این اون که شما میگید یعنی استغفرو رو، ولی استغفرو، ولی استغفرو نا ظهور استرافی استغفرو استغفرو نا. بله دیگه، توبه واجبه دیگه، حالا یا واجب عقلی یا واجب شرعی علی اختلاف. و شرار امتی الذین ولدوا فی النعیم و غذوا به یأکلون طیب الطعام و غذوا به یأکلون طیب الطعام و یلبسون لین الثیاب و اذا تکلموا لم یصدقوا لم یصدقوا. حالا دو جورش میشه خون: اذا تکلمو لم یصدقو یا لم یصدقو. یعنی اینقدر آدم های بدیان که هر حسی بگه اینکی باور نمی کنه. چون تشدید گذاشته اینجا، امانت داری من می کنم شاب تشدید گذاشته، ولی خب شاید اذا تکلمو لم یصدقو باشه. من به نظرم اینم ظهور در حکم اخلاقی غیر وجودی نداره. اینا عنوان مشیره به یک افرادی که ازشون قرآن تعبیر میکنه که اینها تعبیر قرآن که اینها جزء خوبن. آدم های خوشگذران، آدم های مطی، نه مط... هم مطرف تعبیر میکنم، یه تعبیر دیگه یک در حال در روایات ما هست، بطرین تعبیر میکنه، بطرانین، بطرین، این آدم های خوشگذران، آدم هایی که دنبال عیشونیش هست و علامتشون اینه که فقط دنبال خوشگذرانی هم، غذای خوب، لباس خوب و طبیعی عرفاً این ملازمه داره با عدم انجام تکالیف. این عنوان مشیره به این که کسانی که تکالیف شرعیشون رو انجام نمیدن. و لذا به نظر ما این روایت دلالتش تمامه، ازش میشه اطلاقی رو کرد که لا یشرع الصوم سفر مطلقا. حالا هم بحث سندش هم سایر روایت انشاءالله فرمودن.